أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة أجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه أجعل الله من عوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یکی از مبتلات روز آن است که انسان عمدن کاری کند که غسل جنابت بر او واجب شود، یعنی با اختیار خود رو جنوب کند. اما اگر کسی در خواب محتلم شد، حالت جنابت به او دست داد، روزه او باطل نمی شود و لازم هم نیست که اگر در هنگام خروج منی از خواب پرید جلوگیری کند. سؤالی که مطرح است این است که خب بعد از حالت احتلام، قبل از غسل، انسان میبایست استبراء به بول کند، یعنی مجرای ادرار رو به وسیله بول از باقی مونده حالت جنابت خودش پاک بکند. این خروج باقی مونده منی از مجرای ادرار به وسیله بول خب اختیاری است. این چطوره؟ آیا حرامه؟ آیا موجب باطل شدن روزه میشه؟ یا آیا موجب قضا و کفاره میشه؟ فقهای عظام فرمودن که لازم نیست در روز ماه مبارک رمضان اگر کسی حالت احتلام بهش دست داد جلوگیری کنه از خروج منی، و چون استبراء از منی هم که به واسطه بول است جزء ملحقات به احتلام است، اون هم روزه رو باطل نمی کنه، قضا هم ندارد، کفاره هم نداره، اگر اینکه انسان عمدن و با اختیار در روز ماه مبارک رمضان خودش رو جنوب بکنه و به او غسل جنابت واجب بشه، که در اون صورت هم روز باطل میشه، هم موجب قضاست و هم موجب کفاره است، تکرارش هم موجب تکرار کفاره است. یعنی کسی نمیتونه بگه حالا روزم باطل شد پس اب نداره، حالا اگر ما کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام بدیم، به هر دلیلی روز یادم باطل شد، تعظیماً لشهر رمضان، به احترام ماه رمضان، باید تا غروب امساک کنه. تکرار عملی که روزه رو باطل میکنه در بعضی موارد موجب حرمته، یعنی تکرار انجام حرامه. در بعضی موارد مثل همین جنابت اگه تکرار بشه موجب تکرار کفاره میشه. این عمدن جنوب کردن در ماه مبارک رمضان اگر به طریقه غیر شرعی باشه کفارش کفاره جمع است، یعنی هم باید 61 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت هم باشه، هم 60 مسکین رو طعام بده و هم یه بنده در راه خدا آزاد بکنه. خداوند انشالله هممون رو عامل و عالم به مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرست. بحث ما پیرامون اهداف ماه مبارک رمضان بود که خداوند تبارک و تعالی از ضیافت الهی، مهمونی خودش چه هدفی داره و نشانه های رسیدن به اهداف ماه مبارک رمضان چیست. در جلسات گذشته بر اساس آیات و روایات بعضی از اهداف رو بیان کردیم، نشانه های دستیابی به اون هدف رو هم بر اساس آیات و روایات بحث کردیم. یکی از اهدافی که در قرآن کریم برای ماه مبارک رمضان و روزه بیان شده است بحث تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از ماه مبارک رمضان، هدف از روزه این است که شما خیشتندار بشید، پرهیزکار بشید، به صفت تقوا متصف بشید. حالا دلایل متعددی وجود داره که چرا خداوند خواست ما تو ماه مبارک رمضان متقی بشیم. آیا خود تقوا موضوعیت داره یا خود تقوا وسیله ایست برای اینکه انسان به یه هدف دیگری برسد؟ در جلسه گذشته عرض کردیم، فرمود نفس الصوم حب علی ابن ابی طالب. حقیقت روزه، نفس و بطن روزه در ماه مبارک رمضان رسیدن به درجه محبت اهل بیت است. اینکه من بتونم بگم اشهد ان علی ولی الله، و وقتی هم میگم اشهد ان علی ولی الله، این اشهد ان علی ولی الله مسما داشته باشه، مثل گفتن یا علی دومی نباشه. خب اگه به یا علی گفتن بود که دومی خیلی غلیظ گفت یا علی، بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اما قرآن میفرماید ما روزه رو به شما واجب کردیم تا شما به واسطه روزه گرفتن متقی بشید، تا بتونید بگید علی مولای شماست. چون علی علیه السلام مولای متقیان است، مولای فاسق و فاجر و مذنب که نیست که. حضرت علی علیه السلام دو تا لقب خیلی مشهور داره، یکی امیر المؤمنین، یعنی انسان تا مؤمن نشه نمیتونه بگه آقا امیرالمؤمنین امیر منه. دومین لقب حضرت مولای متقیان است، یعنی در واقع روزه میخواد ما رو آماده کنه تا آماده بشیم برای اینکه ولایت امیرالمؤمنین رو بتونیم بپذیریم. چون ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام چیز خیلی ساده ای نیست. امام باقر علیه السلام فرمود اسلام یه دین فوق العاده راحتیه. پیغمبر فرمود انی بعثت بالشریعت السهله و السمحة، من برانگیخته شدم به یک دین فوق العاده ساده و راحت. هر جا دین اسلام سخت شده ما سختش کردیم. چند تا نمونه شو عرض کنم. مثلا خدا، پیغمبر، ائمه، علما در رساله های عملیشون گفتن آقا دستت نجس شد، یه بار بگیری زیر شیره پاک، من 20 بار میگیرم. کی سختش کرده؟ خدا. یعنی خدا گفته یه بار بگیری کافی. یا همه فقها فرمودن شما حمد و سورت رو لازم نیست از مخرج ادا کنی، شما حمد و سوره نماز رو اگه جوری بخونی که بدونی اینجا که داری میگی اهدنا الصراط المستقیم، این ساده سین نیست، همین کفایت میکن. این تای مثلا مؤلفه، تای دو نقطه نیست، کفایت. اما من چیکار میکنم؟ من 20 سال دارم میرم جلسه قرآن که صراط الذین انعمت علیهم رو مثلا درست تلفظ کنم. من سختش کردم. خدا رحمت کنه استاد ما مشتری، انقدر به این ولز گیر نده، مرض میاره. خیلی بیمار شدن سر همین قصه، وسواس گرفته، 500 بار میگه ولا ظالین، آخرش هم میشه نشد. رفتن یه نفر نشسته بود، بچه 3-4 سالش نشسته بود کنارش داشت نماز میخوند، هی تکبیرت الاحرام میگفت، میگفت نشد، الله اکبر نشد، الله اکبر نشد. اخیراً هم کسی بهم گفت آقا یه کسی تو جلسات قرآن ماه مبارک رمضان گفتن اگه بگی الله اکبر غلطه، حتما باید بگی الله اکبر، اگر بگی اکبر غلط نمازت باطل. گفت یه 10-20 باری گفت الله اکبر نشد، آخر سر بعد 20 بار گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، بچهش رو عادتی که کرده بود بعد این 20 بار گفت نشد، گفت خدا مرگت بده، شده بود تو نذاشتی. خیلی وقتا اینطوریه، دین اسلام خیلی ساده است، اما هر جا سخت شده ماها سختش کردیم. حالا سلیقه‌ای بوده، مثلا پدر بزرگا مادر بزرگا تو جلسات خانوادگی یکی یه چیزی گفته همون دین رو سختش کردیم. این جوانی من میگم آقا خیلی این احکام سخته، گفتم چطور کدوم حکم سخته؟ گفت غسل کردن خیلی سخته، چند وقت ناپاکم نمیتونم غسل کنم. گفتم غسل کردن سخته؟ گفت من چجوری غسل میکنم که میگی سخت؟ گفت مادرم به من گفته تو یه خانم تو یه جلسه یک خانومی که مدیریت جلسه رو داشته گفته اسم موقعی که شما سر و گردن رو میشوری یه قطره آب جای دیگه بدنت ریخته نمواد بشه. خب دینو سختش کردیم برای جوونا دیگه، فکرم کردیم که هر چقدر سخت‌تر باشه دیندارترین، یعنی متدین‌ترین. نه، ابو سفیان اومد پیش پیغمبر شبی که فرداش مکه فتح میشد، ابو سفیان اومد به بلندی دید فردا مکه فتح شد تیکه بزرگش گوششه، که بعد یه سیاسی کاری انجام بدیم که خلاصه دور بزنیم قصه چی کار کنیم. نشست با ولد و چموش تره خودش مشورت کرد و تنها راهش اینه که بریم به پیغمبر اسلام ابراز تسلیم بکنیم، میگیم امانه مسلمون شیم. اومدن همون شبونه پیش پیغمبر اکرم و گفتش که ما میخواییم مسلمون شیم. چطوریه؟ حضرتم خیلی راحت بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان نک رسول الله، مسلمون میشه. و همین سادگی مسلمون. گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان نک رسول الله. پیغمبر فرمود از این به بعد ابو سفیان مثل بقیه مسلموناست، جونش، مالش، خونش، آبروش، ارزش محترمه، پشت سر ابو سفیان هم دیگه نمیتونید حرف بزنید. مسلمونا چهارچشی موندن، یا رسول الله شما میدونی دروغ میگه، شما میدونین سیاسی کاریشو، پیغمبر ما مأمور به ظاهریم، دروغ میگه، شما دیگه کاری نداشته باشی. همین دروغش خودشو رسوا میکنه، وقتی رسوا شد و وقت پشتش حرف بزن. ولی از الان به بعد ابو سفیان مثل بقیه مسلمان هست. چرا؟ چون دین اسلام خیلی ساده است، ابو سفیان هم میتونه مسلمان شه خیلی راحت. اما به همین اندازه که اسلام و دین اسلام و احکام عبادی اسلام ساده است، ایمان به همین اندازه سخته. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بابا لما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز شما مؤمن نشدی، ایمان نیاوردی، بگو مسلمون شدم. قبول. ابو سفیان هم میتونه مسلمون بشه. امام باقر فرمود اسلام خیلی ساده است، چون دین اسلام دین ساده و راحتی است، به خاطر همینم زود گسترش پیدا کرد. اگه سخت بود مثلا مثل دین بودایی بود، مثلا 3 روز یه بار باید حرف بزنی، نمیدونم روزشون 4 روز یه بار غذا بخوری، خب میگه ما عطاشو به لقاش بخشیدیم، خیلی سخت. یکی از دلایل گسترش سریع اسلام همین راحتیش بود. اما امام باقر علیه السلام فرمود ایمان خیلی سخته، ان امرنا صعب مستصعب. شما همین که گفتی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، مسلمونی. اما همین که گفتی اشهد ان علی ان ولی الله، مؤمن نیستی، ولایتی نیستی، مثل اون دوتا نیست که من تا گفتم اشهد ان لا اله الا الله موحد بشم مسلمون بشم، تا قبلش اگر مسلمون نبودم کافر بودم نجس بودم. همین که گفتم اشهد ان لا اله الا الله، شهادتم دادم به رسالت پیغمبر، شدم مسلمون، پاک میشم دیگه، نجسم نیستم. تا قبل از اینکه اینو بگم یکی دست خیس بهم میزد نجس بودم، اما وقتی اینو گفتم دیگه مسلمونم، پاکم، دست خیس هم بهم بزنن کسی نجس نمیشه. اما به محضی که گفتم اشهد ان علی ان ولی الله، ولایتی نمیشم. لما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان هنوز تو دل شما نیومده، شما باید با تقوا بشی تا مؤمن بشی تا بتونی بگی اشهد ان علی ان ولی الله. امام باقر علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب، امر ولایت ما، امر ایمان یه امر سخت و پیچیده ای، یا به این راحتی نیست که من بگم مست تولای تو هم یا علی، خاک کف پای تو هم یا علی، 13 رجب کف بزنم، شیرنی بدم، شکلات بدم، سنیچ بدم، شهادت امیرالمومنین مشکی بپوشم، سینه بزنم، بشم ولایتی امیرالمومنین. اینا شرط لازم هست اما کافی نیست. یعنی این ابراز محبت ها و شعائر باید باشه، اون شادی ها در ولادت، این عزاها در شهادت باید باشه، اما کافی نیست. شرط لازم هست که من مشکی بپوشم در شهادت امیرالمومنین، اما شرط کافی نیست. به قول یکی از اساتید ما، اگه قرار بود امام زمان با زیارت آل یاسین و دعای ندبه و مسجد جمکران و دعای عهد بیاد، تالا اومده بود. اینا شرط لازم هست، ولی برای اومدن امام زمان یه شرط های دیگه هم لازمه، یعنی شرط کافی نیست. شرط کافیش اینه که نشون بده این چیزایی که من انجام میدم تو زندگی من حضور داره. لذا امام باقر علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب. لذا خدا فرمود ما چند تا چیز بر شما واجب کردیم، شما به یه درجاتی برسید تا بتونید مؤمن بشید، ولایت پذیر بشید. یکیش روزه است، ما روزه رو واجب کردیم شما متقی بشید تا بتونید بگید علی علیه السلام مولای من است. خب حالا نشانهای تقوا چیه؟ از کجا بدونم من به این هدف ما رمزون رسیدم؟ پیغمبر فرمود لکل شیء علامتون. بالاخره امشب این 18 تا شبکه اگه وقت دادن به ما، یه 10 دقیقه ما فکر کنیم ببینیم ما رمضان چندممون امسال داریم روزه میگیریم. ما رمضان 10مه، ما رمضان 5مه، ما رمضان 20مه، ما رمضان 50مه. بالاخره به کدوم یک از این هدف‌ها رسیدیم؟ و نشونه کدوم یک از رسیدن به این اهداف ماه مبارک رمضان تو ما ایجاد شده؟ اگر نه، اگر همینطوری باشه خستگیش به تنمون میمونه. بعد تلاش می‌کنیم نشانه‌ها در ما ایجاد بشه تا ان شاءالله به هدف برسیم. فردا شب شب شهادت آقا امیرالمؤمنینه، ما میتونیم بگیم مولای ما امیرالمؤمنین است. یه کتابی امام معظم رهبری اخیراً سخنرانی ایشون در سال 53، 4 سال قبل از انقلاب، در جمع انجمن اسلامی مهندسین مشهد، ایشون 5 شب تو ایام فاطمیه صحبت کردن، اخیراً این سخنرانی پیاده شده تحت عنوان کتاب ولایت چاپ شده. 7-8 صفحه بیشتر نیست، بگیرید بخونید، نکات خیلی آموزنده ای تو بحث ولایت داره. ایشون اونجا به مناسبت میفرماین مستحب بس که ما در روز عید قدیر به هم دیگه که میرسیم یه جمله ای رو بگیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصوم. ایشون میفرماید تا ما به درجه تقوا نرسیم، تا ما شرایط رو نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. مال سلمانه، مال ابوذره، مال مقداده. ما فعلا باید تو روزه عید قدیر بگیم اللهم اجعلنا من المتمسکین، یعنی در قالب دعا بگیم. هر موقع نشانه های تمسک و ولایت در ما ایجاد شد، اون وقت ما بگیم الحمدلله، چون امر خیلی سختیه دیگه. امام صادق فرمود ان امرنا صعب مستصعب، هم سخت هم مشکل، سختی و مشکلش تو هم پیچیده شده، لا یتحمله، اصلا امر ولایت ما رو کسی نمیتونه تحمل کنه الا ملک مقرب، مگه اینکه ملائکه مقرب باشه، نه تازه هر ملکی، او نبی مرسل، پیغمبر مرسل باشه، نه هر پیغمبری تو 124,000 پیغمبر، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا بنده ای که خدا به واسطه اون ادعاهایی که کرده قلبش رو امتحان کرده باشه، یعنی تو امتحان مشخص شده باشه این آقا میگه اشهد ان علی ان ولی الله، اشهد ان علی ان ولی الله درسته یا غلطه. خب خیلی جاها ما اشهد ان علی ان ولی الله مون میزنه، ما گاهی اوقات تاریخو که میخونیم به بعضیا میخندیم، ولی معلوم نیست اگه خودمون بودیم چه وضعیتی بود. کسی بوده عالم بوده، عامل بوده، متقی بوده، آدم مخلصی بوده، همه جوره رو اسمش قسم می‌خوردن اما کم آورده. شما خواجه ربیع جز زهاد ثمانیه است،
مشهد شاید خیلی رفته باشن سر قبرش. این از سرلشکرای امیرالمؤمنین، تمام یاران خاص و سرلشکرای لشکرای امیرالمؤمنین در جنگا یا تو کوفه دفنن یا اطراف کوفه. اما شما از خودتون پرسیدید خواجه ربی مشهد چیکار میکنه؟ چرا اونجا دفنه؟ این آدم جزء زهاد سمانیه است، یعنی 8 نفر بودن در اون دوره که اسمشون رو تبرک برمی‌داشتن، اسمشون رو بی‌وضو نمی‌بردن. یکیش آقای خواجه ربی بوده، یکی از سرلشکرها و فرماندهای لشکر امیرالمومنین در جنگا بوده. این رو کرده به امیرالمومنین، عرض کرده آقا من از شما درخواست میکنم محل مأموریت منو از کوفه بفرستید تو سرحدات جامعه اسلامی، یعنی لب مرز. چرا؟ یا علی من لب مرز فرماندهی بکنم، لشکر مرزی رو فرماندهی بکنم که اگر اونجا با کسی درگیر شدم، کسی رو کشتم، کفاری هن که دارن به کشور اسلامی حمله میکنن، من پلو تو نمیتونم بمونم، تو مسلمون داری میکشی. این خوب خوبشه که امیرالمومنین گیره امیرالمومنین افتاده بود. این آدم اینقدر آدم با تقوایی بود، اینقدر مقدس بود که وقتی بهش گفتن یزید علیه ما علیه امام حسین رو به شهادت رسونده، سر امام حسین رو 40 منزل رو نیزه ها این بر اون بر گردونده، اهل بیت پیغمبر رو به اسارت برده، برگشت گفت خدا لعنت کنه یزیدو، اما 40 شبانه روز استغفار میکرد چرا یزیدو لعن کرده. گفت یزید مسلمونه، نباید لعنش کنه.